ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 17 اسفند 1400 خورشیدی برابر با 8 ماه مارس 2022 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم.
شب بخیر شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده واردات نفت خام از روسیه را ممنوع می‌کند. جو بایدن همچنین از کنگره آمریکا خواست تا بسته کمکی به اوکراین را تصویب کند. آمریکا سال گذشته روزانه حدود 700 هزار بشکه نفت و فراورده‌های نفتی از روسیه وارد کرد که فقط 5% از صادرات نفت روسیه و 8% از واردات نفت آمریکا را در بر می‌گیرند. بریتانیا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که واردات نفت از روسیه را تا پایان سال جاری متوقف می‌کند. واردات نفت از روسیه نیز 8% از تقاضای نفتی بریتانیا را تشکیل می‌دهد. تصمیم تازه آمریکا و بریتانیا به دنبال درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از مقامات غربی برای قطع واردات نفت از روسیه صورت گرفته است. ابراهیم رئیسی میگوید در مذاکرات هسته‌ای از خطوط قرمز تعیین شده از طرف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه همچنین بر پیگیری جدی دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها تاکید کرد. اصرار ایران بر عدم عقب نشینی از مواضع خود در حالی است که انریک مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد اکنون زمان اتخاذ تصمیمات و پایان دادن به مذاکرات برجام در چند روز آینده است. ایران خواهان لغو تمامی تحریم‌های هسته‌ای، حقوق بشری، تروریسم و موشکی است و میگوید آمریکا باید تضمین دهد که در آینده از برجام خارج نخواهد شد. مقامات واشنگتن بارها گفتند دولت بایدن صلاحیت دادن چنین تضمین‌هایی را از طرف دولت‌های آتی ندارد و تنها تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران لغو خواهد شد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که از زمان آغاز تهاجم روسیه در 5 اسفند دست کم 474 غیر نظامی در اوکراین کشته و 861 نفر نیز زخمی شدند. تکرار می‌کنم 474 غیر نظامی در اوکراین کشته و 861 نفر نیز زخمی شدند. این دفتر در این حال گفته است که این آمار فعلا ناقص و در دست تکمیل است. سفیر اوکراین در دفتر سازمان ملل در ژنو به شورای حقوق بشر این سازمان گفت هیچ روزی بدون کشته شدن ده‌ها غیر نظامی بر اثر بمباران و گلوله باران بی‌رویه مناطق مسکونی شهرهای بزرگ اوکراین نمی‌گذرد. این در حالی است که مقامات مسکو میگویند از بمباران اهداف غیر نظامی خودداری میکنند، اما شواهد میدانی در شهرهای مختلف اوکراین حاکی از تخریب ساختمانهای مسکونی و مدرسه ها به وسیله آتش توپخانه و حملات موشکی نیروهای روسیه است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کمک 700 میلیون دلاری بانک جهانی به این کشور استقبال کرده و آن را حمایت قوی در مسیر جنگ علیه روسیه توصیف کرده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که بانک جهانی با کمک بلاعوض 733 میلیون دلاری به اوکراین که 350 میلیون دلار آن توسط کشورهای هلند و سوئد تامین شده موافقت کرده است. بریتانیا، ژاپن، دانمارک، لیتوانی، ایسلند و لتونی از دیگر کشورهایی هستند که در تامین این بسته مالی مشارکت کردند. بانک جهانی همچنین وعده داده است که در آینده 3 میلیارد دلار دیگر نیز کمک کند. این مبلغ بیشتر برای کمک به کشورهای همسایه اوکراین است که پناهجویان و آوارگان جنگ را پذیرفتند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم کیانه معنوی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی.
ادامه نبردها در اوکراین، آمریکا واردات نفت از روسیه را ممنوع کرد. احمد جنتی و ابراهیم رئیسی در نشست مجلس خبرگان وجود فقر مطلق در کشور را تایید کردند. و گفتگوی ویژه رادیو فردا با نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی در ایران، پایان بخش مجله شبانگاهی خواهد بود. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. بحران اوکراین در پی تهاجم نظامی روسیه می رود که به 2 هفته برسد و همچنان ادامه دارد. بحرانی که نزدیک به 2 میلیون نفر را آواره کرده و آتش‌بس‌های شکننده هم نه تنها از عمق فاجعه کم نکرده، بلکه بر پیچیدگی‌های این بحران انسانی افزوده است. نخست گزارش محمد زرقامی را بشنویم و بعد هم در همین زمینه با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
در بینابین آتش‌بس‌های شکننده، موج پناهجویانی که به مرز 2 میلیون نفر رسیده و تخمین زده می‌شود از این رقم هم عبور کند، تلاش‌هایی برای توقف تهاجم روسیه به اوکراین در جریان است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که کشورش با شدیدترین تحریم‌ها روبروست، در گفتگو با همتایش پیترو پارولین در واتیکان امیدهایش برای از سر گرفته شدن دور 4 گفتگوها میان کیف و مسکو را پنهان نمی کند. گفتگوهایی که پیشتر نتیجه‌ای در بر نداشته است. ترکیه هم که روابط خوبی با هر دو کشور دارد، آستین‌ها را بالا زده تا بلکه میانجی صلح باشد. احتمال داده می شود دیداری هم بین دمیتری کولبا، وزیر خارجه اوکراین و همتایش در حاشیه نشست دیپلماسی آنتالیا رخ دهد. در همین اسناست که وزارت خارجه روسیه به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس به تاریخ روابط شوروی سابق و آمریکا در دوران جنگ سرد رجوع کرده و ایالات متحده را به در نظر گرفتن آنچه اصل همزیستی مسالمت آمیز نامیده فراخوانده است. آن طرفتر رؤسای جمهور چین و فرانسه همراه با صدر اعظم آلمان در نشستی ویدیویی شرکت کردند. هدف پشتیبانی از برگزاری گفتگوهای صلح میان روسیه و اوکراین اعلام شده تا به گفته شی جین پینگ اوضاع در اوکراین غیر قابل کنترل نشود. در این حال اقدام نظامی روسیه موجی از نگرانی را بر کشورهای عضو ناتو هم حاکم کرده است. رئیس جمهور لیتوانی هیتاناس نافسدا در دیدار با وزیر خارجه آمریکا خواستار توقف ولادیمیر پوتین با آنچه او دفاع روبه جلو در برابر سیاست تقویت بازدارندگی خواند شد و این را لازمه جلوگیری از جنگ جهانی سوم دانست. آنتونی بلینکن هم که در بحبوحی بحران اوکراین دیداری از 3 کشور حوزه بالکان داشته، وعده داد که آمریکا و همپیمانانش از خاک ناتو در صورت حمله به آن دفاع خواهند کرد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم در صحبت‌های مشابه قول داد که ناتو اجازه گسترش جنگ را ندهد و از مسکو خواست درگیری‌ها را تمام کند. درگیری‌هایی که نگرانی‌های اقتصادی فراوانی را با خود به همراه داشته است. در جایی که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، این بحران را فرصت و ضرورتی برای اروپا دانسته تا وابستگی خود در حوزه انرژی را به روسیه کاهش دهد، اما اروپایی‌ها در این باره همچنان تردید دارند. کریل پتکوف، نخست وزیر بلغارستان که کشورش همکاری تنگاتنگی با گازپروم و لوک اویل روسیه دارد، گفته است نمیتواند از ممنوعیت واردات نفت و گاز روسیه حمایت کند. این در حالی است که بزرگترین شرکت برق ایتالیا دست به کار شده تا منابعی جایگزین برای گاز روسیه پیدا کند. آن هم با تعلیق قراردادهای بریتیش پترولیوم و کنار کشیدن شرکت شل از بازار نفت و گاز روسیه. اتفاقاتی که با خود گران شدن آلومینیوم، پالادیوم و فلز نیکل که هنوز در فهرست تحریم ها نیستند را برای صنعت خودروسازی به همراه داشته. هزینه‌ای که بار آن احتمالاً بر دوش شهروندان خواهد افتاد. بر فراز همه نگرانی ها و تلاش های سیاسی، شهروندان دیگر کشورها هم کوتاه نیامدند و به تازگی کارزاری در لیتوانی به راه افتاده که در آن از روس‌های مقیم کشورهای خارجی می‌خواهند تا با هموطنان خود در داخل درباره اتفاقات اوکراین صحبت کنند. این کارزار در برابر آنچه تزریق اطلاعات نادرست از سوی مسکو به شهروندان روس خوانده شده آغاز به کار کرده است. نگرانی مشترکی که اتحادیه اروپا هم بر آن انگشت گذاشته است. آن هم پس از بازداشت معترضان به جنگ در مسکو که رقمی ما بین 12,000 تا 13,500 نفر تخمین زده می شوند و نگرانی میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را هم مبنی بر آنچه او جرم انگاری اعتراضهای مسالمت آمیز در مسکو نامیده را در پی داشته است.
گزارش محمد زرقامی بود. اما پس از چند تلاش ناموفق در روزهای گذشته برای خارج کردن غیر نظامیان از چند منطقه جنگی در اوکراین، روز سه‌شنبه شماری از پناهجویان از طریق یک گذرگاه بشردوستانه توافق شده با روسیه توانستند از چند شهر از جمله ماریوپول و سومی خارج شوند. همزمان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه واردات نفت را از روسیه به ایالات متحده ممنوع اعلام کرد. در همین حال رئیس جمهوری اوکراین در یک سخنرانی مجازی برای نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار تشدید اقدامات غرب علیه روسیه شد. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات جنگ در اوکراین، دقایق پیش با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه گفتگو کردم.
هر چقدر که از این جنگ میگذره به نظر من مشکلاتی که روسیه خواهد داشت در اوکراین پیچیده تر خواهد شد و خطر برای روسیه بیشتر خواهد شد. الان به نظر میرسه که پوتین راه‌های زیادی رو در واقع پیش روی خودش نداره، یا باید به واسطه در واقع فشار تحریم‌ها و اساساً اون همگرایی که به نظر میرسه بین کشورهای اروپایی حالا در ناتو و آمریکا وجود داره، یا باید عقب نشینی بکنه در یک جایی که بعید به نظر میرسه با توجه به اینکه حالا با اون شناختی که از پوتین وجود داره، حالا به لحاظ اون دیدگاهی که نسبت به اوکراین داره، بعید به نظر میرسه که پوتین بخواد به این راحتی‌ها عقب نشینی بکنه، و یا اینکه نه پوتین مجبور هستش که در واقع این مسیر رو ادامه بده. در واقع وقتی که مسیر رو ادامه بده به نظر من دو حالت وجود داره، یا اینکه در واقع شکست خواهد خورد در واقع به لحاظ نظامی، یا اینکه به نظر من خب پوتین برنده خواهد شد. اگر پوتین این جنگ رو هم ببره، یعنی شما اگر فرض کنید فردا هم اگر بتونه کیف رو تصرف بکنه و دولت زلنسکی ساقط بشه، به نظر من باز تازه دردسرهای پوتین آغاز خواهد شد. یک مسئله بسیار مهمی که وجود داره اینه که میتونه روسیه اوکراین رو تبدیل به یک باتلاق بکنه و یک درگیری‌های منجمد شده‌ای رو در دراز مدت و میان مدت ایجاد بکنه، چیزی شبیه سوریه. من بیم اون رو دارم که پوتین در نظرش این باشه که بخواد اوکراین رو تبدیل به یک زمین سوخته بکنه، درگیری‌های منجمد شده‌ای رو در اوکراین ایجاد بکنه.
آقای ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از کشورهای غربی به خاطر اینکه نیومدن و دخالت کنند که جلوی کشتار غیر نظامیان گرفته بشه انتقاد خیلی صریحی کرده. به نظر شما اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کنه، آیا کشورهای اروپایی و ناتو مجبور به دخالت مستقیم نظامی در اوکراین خواهند شد؟
اینکه ناتو با درخواست زلنسکی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین مخالفت کرد، اون نشون میداد که ناتو میدونه که اگر قرار باشه که بخواد مداخله نظامی رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اوکراین انجام بده، قطعاً جنگ جهانی سوم در واقع خواهد شد در اوکراین. یعنی به هر حال ایجاد منطقه پرواز ممنوع فقط ایجاد اون مهم نیست، باید بشه که اون رو اجرا کرد، و اجرا کردن این مسئله عملا روسیه رو در برابر ناتو در یک جنگ گرم قرار خواهد داد که من فکر می‌کنم عملا جنگ جهانی سوم خواهد بود. به خاطر همین است که فکر می‌کنم سعی می‌کنن که روی بیارن به ایجاد یک فشار حداکثری روی روسیه از طریق تحریم، برای اینکه در میان مدت و دراز مدت بتونن دولت پوتین رو در واقع روش آنچنان فشار بیارن که این اولیگارش‌های روس هم که نزدیک به پوتین هستن صداشون در بیاد و علیه پوتین بخوان اقدام بکنن. ولی باز هم من فکر میکنم برخلاف دیدگاهی که وجود داره و برخلاف اون بیوروی شوروی که نیکیتا خروشچف رو مثلا در سال 1964 از کار برکنار کرد، الان این اتفاق در برابر پوتین به این راحتی ها نخواهد افتاد. بنابراین باید دید که این فشارهای اروپایی ها، فشارهای ناتو و آمریکا آنقدر مؤثر خواهد بود که در واقع پوتین رو در منگنه بسیار جدی قرار بده.
جناب آقای، قرار هست که پنجشنبه هفته جاری یک ملاقات بین وزرای خارجه اوکراین و روسیه در آنتالیای ترکیه صورت بگیره. چقدر امید هست به دست اومدن نتیجه ملموس و مثبت از این دیدار؟
ببینید، ترکیه از ابتدای جنگ حتی قبل تر از اون به دنبال میانجیگری بوده بین روسیه و اوکراین. با توجه به اینکه ترکیه هم روابط خوبی با روسیه داره و هم روابط خوبی با اوکراین داره، البته ترکیه اقداماتی رو کرده که موجب خشم روسیه شده، مثلا فروش پهپادهای بیرقدار TB2 به اوکراین. به خاطر همین با توجه به اون درهم تنیدگی منافعی که بین ترکیه و روسیه و اوکراین وجود داره، ترکیه سعی می‌کنه میانجیگری بکنه. ولی اگر حالا ما فرض کنیم که نشستم انجام که خواهد شد، با توجه به اینکه روسیه یک سری خواسته‌های حداکثری از اوکراین داره، بعید به نظر میرسه که اگر این خواسته‌های حداکثری روسیه کماکان روی میز در آنتالیا باقی مونه، بخواد ما به یک نتیجه ملموس و عینی در جهت برقراری صلح یا آتش‌بس دائمی برسیم. چون به طور مثال روسیه یک 4 خواسته مشخص داره: یک، اینکه دولت اوکراین استقلال کریمه را به رسمیت بشناسه; دو، اینکه دولت اوکراین استقلال اون منطقه‌های خودمختار دونتسک و لوهانسک رو به رسمیت بشناسه; سوم، اینکه روسیه میخواد که دولت اوکراین ضمانت بده که عضو ناتو نخواهد شد; و چهارم، اینکه دولت اوکراین ضمانت بده که یک سری اصلاحاتی رو انجام خواهد داد. خب طبیعی هستش که به نظر میرسه با توجه به خواسته اکثری اوکراین به این راحتی‌ها قبول نخواهد کرد خواسته روسیه رو. ولی من فکر می‌کنم شاید در خوشبینانه‌ترین حالت، اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، شاید یک آتش‌بس موقتی رو بتونن بهش برسن آقای لاوروف وزیر خارجه اوکراین. ولی من اون رو هم بعید می‌دونم، به خاطر همین تصور می‌کنم که این جنگ هر روز در واقع وضعش به مراتب بدتر خواهد شد. من معتقد هستم که اگر پوتین رو زیاد غرب در گوشه رینگ نگه داره، من نکته‌م اینجا هستش که بعید نیستش که پوتین اگر در اون شرایط بسیار خطرناک قرار بگیره، استفاده بکنه از بمب‌های اتمی تاکتیکی، نه راهبردی، در اوکراین. باز با قطعیت نمیشه گفت، ولی من فکر می‌کنم این آپشن تهدید اتمی رو پوتین در گوشه ذهن خودش در جدال با غرب در نظر داره.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل، در ازمیر ترکیه بود.
جامعه
دچار هلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، روز سه شنبه در نهمین اجلاس این مجلس با اشاره به اینکه وضعیت اخشار ضعیف جامعه مناسب نیست، گفت شکم گرسنه ها را سیر کنیم معجزه است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، هم در سخنرانی خود در مجلس خبرگان به موضوع فقر مطلق اشاره کرد و وعده داد که آن را ریشه‌کن خواهد کرد. ریشه‌کن کردن فقر مطلق در ایران از جمله وعده‌های حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در انتخابات سال 96 بود، اما وزارت کار ایران مهر ماه امسال اعلام کرد که 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق به سر می‌برند. در همین زمینه دقایقی پیش با تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس، گفتگو کردم و نخست از او درباره اظهارات احمد جنتی در خصوص فقر مطلق پرسیدم.
اولین مطلب این است که مجلس خبرگان رهبری چرا تشکیل جلسه میده؟ چون تو وظیفه خبرگان آقایان تعریف کردن کشف رهبری، خب رهبری که فعلا کشف شده است و آقای خامنه ایست. بعد یه رهبر 95 ساله که معروف به مخالفت کردن، الان اومده با یه زبان خیلی نرم به فکر فقرا باشید، به فکر آلمندان باشید، شب عیده، انگار آقا رفته بالای منبر بدون هیچ مسئولیتی، مطابق روحانیونی که قبل از انقلاب حرف می‌زدن، داره نصیحت به خیر میکنه. این یه ویژگی است در مقامات جمهوری اسلامی که همیشه جلو بیفتن یا بگن ما گفتیم. اینا به نظر من از آقای خامنه ای یاد گرفتن. این آقای جنتی یکی از کسایی است که در راه بهبود حداقل وضع اقتصادی مردم همواره چوبای چرخ گذاشته و هیچ وقت شخصیت ایشان یه شخصیتی نبوده است به نفع توسعه. وقت نگاهش هم تو همین گفتگو یه نگاه گداپروری، یعنی دولتی بیاید یه پولی به فقرا بدهد. زبان جنتی زبان قدرت و زبان صدقه دادنه. و بعدش هم حرفای آقای رئیسی کنارش بذارید به همین معنی پیدا میکنه که سعی کرده با مثل تمام دولت‌های جمهوری اسلامی که همه چی گردن دولت قبلی میندازن، آقای رئیسی میگه ما داریم تلاشایی میکنیم.
حالا آقای رحمانی، شما هم اشاره داشتید به ابراهیم رئیسی، وعده داد که فقر مطلق رو ریشه‌کن میکنه، از طرف دیگه گفتش که دولتش از خطوط قرمز نظام در گفتگوهای هسته‌ای عبور نخواهد کرد. بخش بزرگی از همین مشکلات مربوط به فقر و گرسنگی در جامعه ایران به خاطر همین سیاست‌های هسته‌ای و اون خطوط قرمز نظام هست. واقعا جمهوری اسلامی با این سیاست دوگانه تا کجا میتونه ادامه بده؟
ببینید ظرافتایی هست. ایشان بین جناح راست اختلافه در مورد همین توافق وین. یک جناحی که در بیشتر از این برخی از تحریم و آسیب ببینه شروع کرده به سنگ اندازی. حتی به باقری تندرو میگوید که تو مثلا محافظه‌کاری، حتی تو مقالات چا مینویسن که این تیم ظریف است مذاکرات میگردانه، تیم جواد ظریف. اینجا آقای رئیسی داره به اونا جواب میده که بله، ما از خطوط قرمزمان عبور نمیکنیم. ولی واقعا مذاکرات چقدر دولت ایران دربارش نمیگیشه. هر از گاهی این خارجی ها هستن، این رسانه های خارجی هستن، یا قصر شکانی به ما اطلاعات میدن. خب واقعیت این است اون چی که در جریان ها بهتر از برجام 2015 نیست و هنوزم روشن نیست. من اعتقادم بحث خط قرمز نیست، بحث این است که غرب الان در یک موضوع بالایی، حتی اون امتیازات حداقل 2015 هم به راحتی نمیده. واقعیت هنوز قضاوت کردن خیلی زوده، ولی به تعبیر خود آقای حسین شریعت مدار، تحلیلگر فرزانه انقلاب از نظر آقای خامنه ای که در سرمقاله دو روز پیشش تو کیهان نوشت، شما همه امتیازها رو دادید، دوباره ممکن است هیچ امتیازی به دست نیاورید. یعنی دقیقا وضعیت برجام واقعا ابعادش بر ما روشن نیست. من یه سری اینا رو شعار و لافظ زدن میدانم یا مواد مصرف برای مخاطب داخلی. حرف آقا رئیسی در ارتباط خبرگان در ارتباط به جواب دادن به اون بخش، به اون اصولگرایان با تفسیر کرد.
آقای رحمانی، یه نگاهی هم به ماهیت و کارکرد این مجلس خبرگان رهبری داشته باشیم. واقعا این مجلس با این شکل و عمل کرد و نفراتی که داخلش هست چقدر برای جامعه ایرانی و برای همین شکمهای گرسنه میتونه مثمر ثمر باشه؟
خود این مجلس خودش خودش بی‌خاصیت کرد وقتی که گفت ما وظیفه ما کشف رهبری. بعد از یه طرف دیگه این مجلس اساسا خود بازم آقای جنتی گفت، میگه ما رفتیم به مقام ما، این که سالها قبل بود گفتیم ما نظارت کنیم به نهادهای زیر نظر شما. یکیش مسئله نظامی بود، آقای خامنه‌ای گفت اصلا، یعنی مثلا سپاه پاسداران و بیت رهبری کشور دارن میگردن. آقای رئیسی هم به گونه با اونا همراهه دیگه. خب این مجلس خبرگان رهبری فقط تشکیل میشه و که از سیاست ها و منویات آقای خامنه‌ای تجلیل کن و یه نوع مثلا سلطان فقیه تو ذهن همه دیگه تداعی میکنه. واقعا این مجلس موجودیت معنایی نداره. ببین الان مجلس فعلی شورای اسلامی هم از این موجودیت کاملا دارن خالی میکنن. حالا اون یه جاهایی میتونه رو مسائل خورد با دولت سر کله بزنه، چون دولت ها میانن میروند دیگه، یه سری دارن مخالفت کنن، مثلا چه دو نفر با طرح صیانت مخالفت کنن. مثل مجلس خبرگان رهبری یه وظیفه‌اش کنترل رهبری، نظارت به اعمال رهبری، کارش جز ستایش نیست. یعنی آخر هر سال مجلس برگزار می شود، از رهبری ستایش می کنند، همه کاسه‌کوزارا سر مقام رئیس جمهور اگه باشه می شکنند چون باید عوض بشه و به این خاطر هزینهش کمتر بشه. امکان داره این رئیسی هم بیاد بعدها کاسه‌کوزارا رو سر اون بشکنند. تو واقعیت اینه که آقای خامنه‌ای تصمیم می گیره، مسئولیت قبول نمی کنه، پس دیگران که انجام میدهن مورد هجوم قرار میگیرن تا به اصطلاح آقای خامنه ای مبرا شود.
تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس بود و ارزیابی داشت به نهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری. و اما امروز هشتم ماه مارس هست، روز جهانی زن. به تعدادی از پیام های زنان و بانوان ایرانی گوش خواهیم کرد در طول برنامه‌های امروز گوش کردید و در ادامه هم گوش خواهیم کرد. و در این لحظه دعوت میکنم پیام زهرا باقری شاد، نویسنده رو با هم بشنویم.
در 8 مارس روز جهانی زنان که سمبولی از مبارزه زنان با تبعیض و ستم، من برای همه زنان توان بیشتر برای مبارزه روزمره و مستمر و قدرتمند با تبعیض و ستم و خشونت آرزو می کنم. تا شاید در آینده روشن ما شاهد این حجم از خشونت علیه زنان نباشیم. به یاد رومینا اشرفی که گلوی کودکانه‌اش توسط پدرش بریده شد و به یاد همه زنهایی که به نام پلشت ناموس و غیرت کشته شدند شعری میخونم که 20 سال پیش نوشتم، اما فکر میکنم هنوز و همچنان برای بسیاری از زنان آشنا و ملموسه. زن همیشه بلند میخندید، عاشقانه لوند میخندید. مرد هرچه سرش تشر میزد، دهنت را ببند میخندید. به زمان، به خودش، به مردم، به بخت و اقبال گند میخندید، به همانها که ساده لوحانه عاشقش میشدند میخندید. گوش کن زن، نگاه های شرور آبرو می برند، می خندید. تو هنوزم که بچه ای دختر، از ته دل نخند، می خندید. زن فقط یک سره مقابل این حرف های چرند، می خندید. آخرش کار داد دست خودش، بس که دائم بلند می خندید. مرد در صفحه حوادث روز، گرچه با دست بند می خندید. زن خودش که نبود، چشمانش جای گریه یه بند می خندید.
و اما نرگس محمدی، فعال مدنی و مدافع حقوق بشر، دو هفته پیش برای انجام عمل قرب به طور موقت از زندان آزاد شده بود و روز سه‌شنبه 17 اسفند باید برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان قرچک بازگردد. همکارم فرشته قاضی با او گفتگوی ویژه‌ای انجام داده که با هم میشنویم.
خانم محمدی، نحوه بازداشت شما اونطور که در خبرها منتشر شده بود با خشونت همراه بود، چه اتفاقی افتاد؟
من متعاقب بازداشت 25 آبان ماه سال جاری که بر سر مزار ابراهیم کتابدار این اتفاق افتاد و همراه با ضرب و شتم من بود، همراه با فحاشی های بسیار رکیک توسط ماموران امنیتی حاضر در مزار بی بی سکینه ملارد بود و اینکه روی من کلت کشیده شد، من به بند 209 منتقل شدم. طی 12 بار بازداشتی که تا الان داشتم، اولین بار بود که من تجربه مواجه شدن با سلاح رو از سوی ماموران امنیتی داشتم که به شدت مورد اعتراض من قرار گرفت و بارها بهشون گفتم، هم ماموران امنیتی و نظامی در ملارد که به ساختمان من نمیدونم کجا بود من منتقل کرده بودن و می آمدن با من صحبت می کردن، هم بازپرسی به نام آقای علیرضا حسینی که اونجا اومدن و قرار بازداشت موقت من رو صادر کردن، همینطور در 209 به ماموران امنیتی، همینطور به آقای حاجی مرادی بازپرس شعبه 2 دادسرای امنیت تهران. من بهشون اعلام کردم که من حین بازداشت هم ضرب و شتم شدم، هم فحاشی ها و واژه های بسیار رکیکی ماموران امنیتی به من گفتن و مهمتر از همه اون چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که کلت روی من کشیدن در داخل ماشین، در حالی که من دستام دستبند داشت و من در میان نیروهای امنیتی نشسته بودم، جلو و پشت ماشین‌های امنیتی اسکورت کرده بودن، اما اونها روی من کلت کشیدن و این امر بسیار عجیبی بود که برای بازداشت یک فعال مدنی شناخته شده که هرگز به سمت خشونت نرفته با اعمال خشونت، اون هم از طریق سلاح، به شکل مسلحانه با اون مواجه شدن و بازداشت رو انجام دادن. و همینجا جا داره که من از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران، از جمله رئیس قوه قضاییه، از جمله رئیس قوه مجریه، این سوال رو بکنم. بعد از 12 بار بازداشت من، بعد از سپری کردن سالها حبس در زندانها، و بعد از اینکه من در این سن در 49 سالگی با 32 سال احکام قطعی زندان مواجه شدم، چرا باید حین بازداشت من از اسلحه استفاده بشه؟ چرا روی من باید کلت کشیده بشه؟ و من بعد از بازداشت متوجه شدم که اخیراً در بازداشت صورت میگیره، نیروهای امنیتی به طور آشکار و واضح سلاح‌های خودشون رو بیرون میارن و مقابل فعالان مدنی میگیرن و ما رو با اسلحه بازداشت میکنن. این به اعتقاد من یک تغییر جدی در نوع بازداشت‌ها هست و همینجا خیلی خوبه که من این هشدار رو بدم که اون چیزی که نیروهای امنیتی به نمایش گذاشتن، یعنی مواجهه با اسلحه با نیروهای و فعالان اجتماعی و مدنی، در واقع یک پالس خطرناک برای جامعه ما هست. اون چیزی که دهه 60 اتفاق افتاد و بارها در مذاکرات فعالان سیاسی اون دهه در واقع ما شنیدیم، این بود که حکومت ادعا میکرد که نیروهای سیاسی مسلح بودن و ما ناچار برای بازداشت اونها و برای مواجهه با اونها از اسلحه استفاده کردیم. اما الان چه ضرورتی برای بازداشت فعالان مدنی با اسلحه کشیدن نیروهای نظامی و امنیتی وجود داره؟ و میبایستی که هم رئیس قوه قضاییه و هم رئیس قوه مجریه در این مورد به جامعه، به فعالان مدنی و به من به عنوان کسی که دارم پرسش میکنم ازشون، پاسخ کافی داده بشه. این یک اعلام خطر جدی هست. یعنی من میخوام بگم که از روز اولی که از لحظه اولی که بازداشت من صورت گرفت، اعمال خشونتبار با اسلحه، با تهدید، با توهین، با فحاشی و با ضرب و شتم صورت گرفته تا امروز که در واقع از من میخوان من به زندان برگردم. قاعده اعمال خشونت علیه فعال مدنی و صلح‌طلب در کشور ایران هست.
و مدت‌ها هیچ خبری از شما نبود. بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد از اون من به مدت 64 روز در سلول‌های 209 بند وابسته به وزارت اطلاعات نگهداری شدم. همونطور که میدونید بند 209، 241، 242 و 2 الف زیر نظر نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضایی است و اینها در واقع مکانهایی هست که زیر نظر سازمان زندانها نیست و هیچ کنترل و نظارتی روی اونها وجود نداره و جولانگاه ماموران امنیتی هست برای اینکه تا جایی که میخوان فشار بیارن به زندانی و چیزهایی رو که میخوان تحت عنوان اعتراف از زندانی بگیرن. برای نمونه من در 3 آذر با یک تیمی از وزارت اطلاعات منو به گفتگو فراخوندن. من مواجه با اتهام جاسوسی و اتهام مزدوری برای عربستان، پول و دلار گرفتن از عربستان شدم که این گفتگو از صبح شروع شد تا عصر و ناچار به دلیل توهین‌های مکرری که به من شد من از سلول خارج شدم و بعد از اون 40 روز تلفن من قطع شد برای اینکه من برگردم توی سلول بازجویی و اعتراف بکنم که من جاسوس هستم. اونها از واژه‌های بسیار بسیار ناپسند و بسیار تحقیرآمیز و توهین‌آمیز و افترا علیه من استفاده کردن. اونها مدعی شدن من از عربستان پول گرفتم و وقتی من تکذیب کردم گفتن که تو مگه گرسنگی میکشی و رخت و لباست رو از کجا میاری؟ قطعا از راه نامشروع. ببینید همه اینها توهین‌هایی بود، رفتار خشونت‌باری بود که از سوی نیروهای امنیتی در 209 نسبت به من اعمال شده. و مسئله مهمتر اینه که اونها این که می دونستن که من حکمی قابل اجرا دارم که 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق بود و روز دقیقاً روز بازداشت من اجرای 80 ضربه شلاق رو به من ابلاغ کردن، اما پرونده دیگه‌ای برای من باز کردن و توی اون پرونده اتهامات جدید رو به من منتسب کردن. در واقع تفهیم اتهام در سلول‌های انفرادی صورت گرفته بدون دسترسی من به وکیل، بدون دسترسی من به امکان و ابزار حق دفاع از خودم. من رو به شعبه 2 بازپرسی منتقل کردن و آقای حاجی مرادی تفهیم اتهامشون سراسر کذب و بی اساس و حتی دروغ بوده و من دو مورد رو بهشون اثبات کردم. ایشون مدعی شدن من در رابطه با آقای موسی خیابانی بیانیه دادم و اظهار نظر کردم ولی مصداقش رو نتونست من ارائه بده. ایشون مدعی شدن من در رابطه با قطعی برق در کشور مصاحبه کردم، مصداقش وجود نداشت. یعنی تفهیم اتهامی بدون مصداق به من صورت گرفت که من اعتراض کردم. من حق دفاع در واقع نداشتم، برای آخرین دفاع که منو فرا خوندم به شعبه دو اعلام کردم، هیچ چیزی رو امضا نکردم. ولی در واقع بازپرس به اتفاق ماموران امنیتی وزارت اطلاعات صورت جلسه امضا کردن. این امر مشهود غیر قانونی بود که صورت پذیرفت. ماموران امنیتی در جلسه بازپرسی من چه نقشی داشتن؟ کجای قانون این رو بهشون اجازه؟ و وقتی من نپذیرفتم حق دفاع، در واقع گفتم من حق دفاع رو از من سلب کردید، من دفاع نمی کنم، خودشون یعنی ماموران امنیتی و ماموران قضایی با هم صورت جلسه امضا کردن علیه من.
روند دادگاه به چه شکلی بود؟
من رو به دادگاه از همون سلول انفرادی، یعنی صبح بلند می‌شدن در سلول رو باز می‌کردن بدون هیچ توضیحی به من، در حالی که من تلفنم قطع شده بود، در حالی که من ممنوع الملاقات بودم، ملاقاتی نداشتم. من اصلا از بیرون بی اطلاع بارها ازشون خواستم که من وکیلم رو می‌خوام با وکیلم صحبت کنم، شما دارید منو محاکمه می‌کنید و من نمی‌تونم از خودم دفاع بکنم، شما حق دفاع رو از من سلب می‌کنید. اجازه هیچ تماسی با وکیل به من داده نمیشد و من رو ناگهان بردن شعبه 26 به ریاست آقای افشاری، دادگاه رو برگزار کردن. این دادگاه کمتر از 5 دقیقه طول کشید و تا 5 دقیقه قاضی به شعبه 26 دادگاه انقلاب ختم رسیدگی رو اعلام کردن و نماینده مدعی العموم آقای اعتمادی اعلام کردن که به دلیل اصرار متهم بر ارتکاب این جرایم ما اشد مجازات رو می‌خوایم. ظرف 5 دقیقه دادگاه رو بستن در حالی که من حتی وکیل نداشتم، من حتی خودم پروندم رو نتونستم مطالعه کنم. یعنی به محض اینکه دستم رو به سمت پرونده خودم بردم که پرونده رو فقط ورق بزنم، نیروهای امنیتی پرونده از زیر دست من کشیدن و بعد نهایتاً ظرف 2 روز حکم سنگینی علیه من ابلاغ شد، در حالی که من هنوز در سلولهای 209 بودم. بنابراین از روز بازداشت من تا تفهیم اتهام من، جلسه آخرین دفاع و برگزاری محاکمه من دادگاه انقلاب، از اساس غیر قانونی، فریبکارانه و یک شیوه کاملا بزدلانه توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بود. از اساس چنین روشی رو، از اساس چنین برخوردی رو که با اقدام مسلحانه نیروهای امنیتی شروع شد و با حکم قضایی سنگین به پایان رسید و نهایتا من رو به قرچک منتقل کردن و این اتفاق برای قلب من افتاد که پرونده پزشکی من دست قوه قضایی هست، اساس این شیوه رو، اساس این نوع برخورد رو، این رأی رو غیر قانونی میدونم و قابل تمکین نمیدونم و قطعاً از اون تمرد خواهم کرد. در پرونده قبلی 80 ضرب شلاق به من دادن، محکوم کردن. در این پرونده 74 ضرب شلاق من رو محکوم کردن و این احکام شلاق رو تعزیری میدن، یعنی حتی قابل خرید هم نیست چون میخواهن اجرا بکنن. اما من بهشون میگم من در مقابل هیچ کدوم از این احکام، از جمله ضربه های شلاق، تمکین نخواهم کرد، تمرد خواهم کرد، اون رو به رسمیت نخواهم شناخت.
و حالا شما رو احضار کردن و خواستن که به زندان برگردید.
در واقع 8 مارس هست، جهانی زن هست. من ضمن اینکه این روز رو به تمام زنان کشور خودم و سراسر جهان تبریک میگم، در واقع این نوع برخوردها در آستانه چنین روزی رو با فعالان زن که بخشی از اونها الان در مرخصی هستن و همه اونها طی 2-3 روز آینده فرا خونده شدن به زندانها، اقدامی معنادار میدونم و تنها راهش رو هم این میدونم که ما با تمام توان نافرمانی مدنی خواهیم کرد و قدرت زنان رو در جامعه ایران هم به حکومت، هم به جهان و هم به مردم جامعه خودمون نشون خواهیم داد که ما زیر بار ظلم و ستم و رفتار غیر قانونی و خشونت طلبانه حکومت نخواهیم رفت و آینده از آن ملت ایران، مردم ایران و زنان ایران خواهد.
خانم محمدی، این حرفای شما به این معنی هستش که شما نخواهید رفت، درسته؟
ببینید، من در زندان قرچک بودم و در واقع دوستان من وثیقه ای رو به قوه قضاییه سپردن، 500 میلیون وثیقه هست و متاسفانه از سوی قوه قضاییه به وثیقه گذار من هم تلفن شده که ظرف در واقع چند روز آینده من باید برگردم زندان و این تذکر داده شده. به هر حال من با وکلا و با وثیقه گذارم صحبت خواهم کرد. این حکم رو، این رأی رو غیر قانونی میدونم، قابل تمکین نمیدونم، اما اینکه من 500 میلیون وثیقه هم از طریق یکی از دوستانم، وثیقه خودم نیست، از طریق دوستانم به دادگاه سپردن که در رابطه با اون باید اتخاذ تصمیم بکنیم.
اشاره کردید به روند دادگاه و اتفاقهایی که افتاده، ولی سر همون هم حکم به محکومیت شما دادن، حکم سنگینی هم صادر کردن. در رابطه با حکم چی فکر میکنید؟ حکمی که صادر شده،
رأیی که صادر شده بر اساس طرح اتهاماتی صورت گرفته که همونطور که توضیح دادم اون اتهامات مصادیق واقعی نداشته، یعنی مصادیقی رو که آقای حاجی مرادی به من تفهیم میکرد، در واقع اتهام رو تفهیم میکرد و مصادیق رو ذکر میکرد، اون مصادیق واقعی نبود، دروغ محض بود و حتی ایشون سندی در رابطه با اونها نداشتن. در رابطه با فعالیت من برای متوقف شدن شکنجه سفید، یعنی بحث هایی که برای سلول انفرادی داشتم، چه در واقع دادخواست هایی که ما بردیم و توی دفاتر قضایی ثبت کردیم، چه دو جلد کتابی که در رابطه با شکنجه سپید منتشر شده و فیلمی که در این رابطه منتشر شده، یا در رابطه با بحثی که اعتراض ما زنان به تعرض به زنان در سلول‌های انفرادی و زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بود و ما این رو در رومی در کلاب هاوس مطرح کردیم، یا اینکه تجربه‌هایی رو از زنان گرفتیم و جاهای مختلف منتشر کردیم و در موردش مصاحبه کردیم، در واقع اینها رو اتهاماتی این بار علیه من گرفتن که همه اینها بخشی از واقعیت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی اون چیزی هست که مأموران نظام جمهوری اسلامی ایران در سلول‌های انفرادی، در زندان‌ها، در جامعه مرتکب این شدن. این که من اونها رو بازگو کردم، من متهم نیستم. به اعتقاد من کسانی که مرتکب اون اعمال شدن، اونها متهم هستند. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران رفتار فریبکارانه‌ای در پیش گرفته، به جای اینکه اونها رو مجازات بکنه، چون اونها بخشی از خودشون هستن، کسانی رو مجازات میکنه که اون واقعیت‌ها رو برملا افشا میکنن، اعتراض میکنن و به دنبال متوقف کردن اون شیوه های غیر انسانی هستن. بنابراین چنین رأیی که بر اساس چنین رویکردی در قوه قضاییه، در دادسرا و بعد در دادگاه انقلاب شکل گرفته، اساساً وجاهت قانونی، اخلاقی و شرعی برای من نداره. من اون رو به رسمیت نمیشناسم.
شما جراحی کردید، مرخصی استعلاجی که اومدید، وضعیت جسمیتون به چه صورتی هست؟
خب ببینید، در تاریخ 14 بهمن یه حمله قلبی من داشتم در قرچک که وقتی منو به بهداری منتقل کردن، در واقع هیچ اقدام پزشکی صورت نپذیرفت، با اینکه اون حمله به نظر من خیلی جدی بود، چون درد خیلی شدیدی روی قفسه سینه من بود، همبندی‌های من رو بردن بهداری. به دلیل اینکه قرچک امکانات لازم رو نداره، حتی من رو با ویلچر منتقل نکردن، با اینکه درد روی قفسه سینه من بود و سوزش شدیدی داشتم که قطعاً یک حمله قلبی به شمار می اومد. حتی در بهداری از گوشی برای شنیدن مثلا صدای قلب یا ریه من استفاده نشد، یا نوار قلبی گرفته نشد. من رو برگردوندم به بند. چند روز بعد 27 در واقع دی ماه بود که حمله دوم شب ساعت 11 اتفاق افتاد. دو بار حمله پی در پی بود. حمله اول که وقتی صورت گرفت، ویلچر خراب بود، من ناچار شدم بخشی از راه رو از روی ویلچر بلند بشم چون ویلچر راه نمی‌رفت، در حالی که کسی که حمله قلبی داره، اولین اتفاقی که میفته اینه که تحرکی نداشته باشه، راه نره، ولی خب امکانات اونجا وجود نداره و من ناچار شدم بخشی از راه رو که با ویلچر بود، بخش دیگر رو بدون ویلچر رفتم. تازه وقتی که اونجا رفتم، نه نوار قلبی گرفته شد، نه از گوشی استفاده شد، فقط اکسیژن وصل کردن، درد که کاهش پیدا کرد، منو برگردوندم به بند. و حمله دوم دوباره برگشت، خب شدت درد و حمله خیلی قوی تر بود و تقریبا نفس من بریده بود و دوباره دوستانم با همون ویلچر خراب منو برگردوندن. من ناچار شدم بخشی از اون راه رو بلند شم و راه برم، که بعدم پزشکان قلب گفتن که سم مهلکی بوده این اتفاقی که افتاده. و وقتی نوار قلب رو گرفتم متوجه شدن که وضعیت قلب من مناسب نیست. آمبولانسی وجود نداشت، من رو با ون، ونی که بیشباهت به یه وانت باری نداشت، هیچ اکسیژنی توش نبود، هیچ امکاناتی توش نبود، هیچ پرستاری با من همراه نشد، بلکه دم در پاسیارها اومدن برای زدن دستبند و پابند، که من با اون حمله قلبی ناچار 10 دقیقه با اونها وارد مشاجره شدم که شما نمیتونید تو این وضعیت به من دستبند بزنید، پابند بزنید. نهایتا من رو به بیمارستانی به نام بیمارستان ستاری در قرچک منتقل کردن، که در واقع من به اتاق مخصوص زندانیان که میگفتن نفر قبلی از کارتون خواب ها بوده و وضعیت بسیار 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 اسفناکی داشت. حتی معذرت میخوام، دستشویی اون قابل استفاده نبود، یعنی اثری از بهداشت توی این اتاق وجود نداشت. من اونجا بردن از شب ساعت 11 تا فردا ساعت 5 بعد از ظهر، علارغم اینکه پزشک متخصص قلب اونجا در واقع آنژوی اورژانسی رو برای من در نظر گرفته بود، طول کشید تا اینکه من به بیمارستانی در تهران منتقل شدم که ساعت‌ها طول کشیده بود. نهایتا آنژو انجام شد، رگ اصلی قلب 75% گرفتگی داشت، ناچار شدن که از سنت استفاده کردن و بلافاصله بعدش من به قرچک منتقل شدم. 3 روز بعد از اون به مرخصی اومدم و الان مرخصی من به پایان رسیده و باید به زندان برگردم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda